در این رابطه چون میدونید که یکی از افرادی که خیلی شدید حزب جمهوری ازش بهره می برد، متقابلا بهره می بردن و در حقیقت هر دو به فکری بودن که همراه از بین ببرن، خط بقایی بود که خط بقایی در اون موقع بیان درش خط دکتر حسن آیت بود.
بله.
که حالا به این مسئله می پردازید.
بله.
آقای آیت، این که میگم دکتر آیت برای که مشهور بلا بود در دکترا نداشته، حالا را در بسیم توضیح میدم، آقای حسن آیت دکترا نداشته.
بله.
و مثل بسیار از کسانی که دکترا نداشتن برای اینکه تو جامعه بگن دانشمند و مطلع و فلانه، یک دکتر عقلش بستن به نام دکتر حسن آیت. آقای دکتر آیت با دستخط خودش که احوال شخصی خودش رو برای ثبات در سال 1351 تحریم کرده و من این تحریمش رو در کتاب آوردم، خودش گفته که مدارک تحصیلیش رو فوق لیسانس علوم اجتماعی، لیسانسی حقوق و لیسانسی ادبیات فکر کرده و در دانشگاه عالی دانشگاه ادبیات مدرک گرفته. آقای آیت این دست نوشته رو در تاریخ 8/1/1351 که مدرک دکترا نداشته که اگر داشته ذکر میکرد برای سباک نوشته و امضای خودش هم در اونجا هست.
بله.
باز حسب نقل قول آقای لیسانی که عنوان کرده در کتابش که استاد مدارس هم در مجلس در بایگانی مجلس هست، میگه که آقای آیت تا سال 1351 دکترا نداشته و فوق لیسانسش رو هم دفته در انگلستان گرفته و دکترا نداشته. بنابراین از سال 51 به بعد هم هیچ جایی نیست که آقای دکتر آیت رفته باشه دانشگاه و دانشگاه مثلا دکترایی گذرانده باشه. رفته انگلستان فوق لیسانسش گرفته و برگشته. هم در دستخط خودش هم مطالبی که آقای میسن میگفته، حسب اینها آقای دکتر حسن آیت فوق لیسانس بوده و دکترا نداشته و این گفته اگر هم دکترا درست کردن از جمله دکترهای تقلبی است. شما میدونید که در ایران بعضی از کسان خیلی زده و زبردست بودن برای درست کردن دکترهای تقلبی که الان من خودم بعضی رو میشستم، نمیخوام اونا رو نام بدارم، ولی بعضی رو میشستم که اونا دکترهاشون تقلبی است.
بله.
برحال طبق اون دست نوشته ای که آقای آیت خودش برای سواک نوشته در رابطه با این سال که هر گونه سابقه سیاسی در احزاب، جمعیت ها، انجمن ها، کانون ها، سندیکا و غیره داشتید با ذکر تاریخ و فعالیت بنویسید، آیایت می نویسه. نمی دونم منظور از سابقه فعالیت سیاسی چیه، ولی من به هر حال مخالف سرسخت حزب توده و مخالف جبهه ملی و مخالف طرفداران دکتر مصدق و مخالف احزاب میلیون و مردم و ایران نوین هستم. بعد دوباره ادامه میده که من از طرفداران پروپاگاندای قانون اساسی و مذهبی شیعه هستم و از مخالفین سرسخت دکتر مصدق. این خودش با دستخط خودش نوشته. در همین رابطه آقای لیسانی در کتابش عنوان کرده که آیت از دست پروردگان بقایی بود و خودش هم در مجلس شورای اسلامی اعتراف کرد که حداقل تا سال 50 با دکتر بقایی بوده و صداقتش را تا به آخر قبول داره و در افکار او هم ایرادی نمی‌بینه. این رو وقتی که بحث این بود که در مجلس آیا تصویب بشه که یا نشه و ازش سوال جواب کردن، خود آیت گفته که من هم امروز هم بقایی رو درست میبینم و هیچ ایراد و اشکالی بر اون نمیبینم. موافق همونجور که قبلا گفتم موافق گفته آقای میسمی آیت به انگلستان میره و تحصیلات خودش رو ادامه میده و فوق لیسانس میده اونجا که آقای میسمی میگه که این اصلا در آرشیو مجلس یعنی مجلس شورای اسلامی وجود داره. در هر حال آیات بعد از انقلاب به بسته بندی مصدقین و کاشانی پرداخت و این مسئله رو دائم دامن میزد و این تضاد رو روز به روز کوشش میکرد که گسترش بده و جامعه رو به دو قطبی به اصطلاح مصدق و کاشانی در حقیقت خمینی و خط آزادی استقلال تبدیل بکنه و در این راه نسبتا موفق بود. آقای آیت حسد پرونده که در سواد داشته و پرونده ای که در آموزش و پرورش دامان داشته و پرونده ای که در به اصطلاح دادگستری داشته، آقای آیت در سال 1347 در دبیرستان های دامان دبیر ادبیات بوده. موافق گزارش کفیل دبیرستان پروین اعتصامی دامان فرمانداری که تمام این اسناد رو من دارم تو کتاب وزنش هست و من خودم کل پرونده شد هم در روزنامه داشتم هم اینجا الان که در انگلستان هستن اینجا هم دارم، چون اون پرونده ها از بین نرفته بود و فوتوکپی من داشتم. موافق کفیل دبیرستان پروین اعتصامی دامان فرمانداری شهربانی انجمن خانم مدرسه شهربانی و دادگستری در تاریخ روز شنبه 31/1347 در سر کلاس درس و در حضور دانش آموزا مسئله شب زفاف و ماچ بوته رو مطرح میکنه. در اونجا میگه که بعضی مسائل رو مطرح میکنه، در کلاس چهارم دبیرستان دخترانه این مسائل رو مطرح میکنه و در حضور دانش آموزان میگه که من الان حاضرم اگر کسی آماده باشه اون رو ببوسم. دختره به هم نگاه میکنن، این طرف اون طرف و این یه چنین حرفی بودم در اون موقع در جامعه اونی بدن فوق العاده چیز بود، غیر مترزده بود. دختره به هم نگاه میکنن و میخندن، این به اون میگه تو بگو، اون به اون میگه تو بگو. خلاصه یکی از این دختره بلند میشه میگه من حاضرم. حسب نامه‌ای که خود اون دکتر نوشته و بعد از تحقیقات که انجام کردن دکتر میگه نمیدونم چی شد که آقای آیت یهو مرا بوسید. بعد کی رو میبوسه میگه که به بچه ها میگه که شما سعی کنید که این مطلب از کلاس درس بیرون نره، ولی بلافاصله این مسئله به بیرون شهر درس پیدا میکنه و یک عذری میشه در شهر دامغان. بعد از اینکه این مسئله در دامغان مطرح میشه، دادگستری، فرمانداری، آموزش و پرورش اینها مسئله رو تعقیب میکنن و به این نتیجه میرسن که بله مسئله حقیقت داره. برای اینکه مسئله رو بخوابونن بلافاصله آقای آیت رو به تهران به شهر رو منتقل میکنن و میفرستنش در منتقلش میکنن به اداره آموزش و پرورش شهر رو. اما پرونده ادامه پیدا میکنه. نتیجه پرونده این میشه که این مسئله های آیت این کار رو کرده و مردم هم علیه شکایت میکنن، اما ساواک میاد وارد کار میشه و مسئله رو میخوابونه. برعکس اون چیزی که خود آقای آیت گفته که ساواک برای من مسئله درست کرده، ساواک برای اینکه آبروی و قدمی نره کوشش کرده که مسئله رو بخوابونه. بعدا حسب پرونده ای که بعدن رفتن آوردن و در مدرسه‌ام هست، ساواک هیچ دخالتی در این مسئله نداشته. تنها کاری که کرده ساواک نتیجه تحقیقات دادگستری، شهربانی، آموزش و پرورش رو به اصطلاح تصویر کرده، چون اسناد مدارک دست اونها بوده.
بله،
در هر حال این مسئله مقدماتی در مورد پرونده شخصی آید. موقعی که این پرونده در ساواک موضوع بوده و وقتی هم که به اصطلاح او به عنوان کاندیدا مطرح شد، حزب جمهوری اسلامی از این پرونده مطلع بود و داشتن، برای اینکه تمام اسناد ساواک در اختیار زعمای حزب جمهوری بود. بعدا اینا اداره ساواک رو دیگه در اختیار داشتن و همه پرونده ها رو در اختیار داشت. چیزی نبود که بگن نمیدونی،
بله.
چیزی بود که از هر من از شمس بود. وقتی پرونده به دست من که هیچ کار بودن رسید، طبعا به دست اونا هم رسیده بود. حالا بنابراین همچنان که گفتم در تاریخ 21 دو 1347 آقای آیت به شهرهای منتقل شد. البته اینا اسنادش در کتاب چی شده آوردم، اسنادش هم موجوده.
بله.
حزب جمهوری اسلامی آقای آیت رو می‌دونی که جز لیست نامزدهای انتخابات خودش قرار داد در تهران قرار داد.
بله.
و با سوء استفاده و تقلب از نام روحانیت مبارز تهران اطلاعیه‌ای تحت عنوان ائتلاف بزرگ به نام حزب جمهوری اسلامی، روحانیت مبارز تهران و گروه‌های مختلفه دادند و نام آقای آیت رو هم در اون لیست آوردند. این قسمت‌ها رو در جلسات بعد، جلسات گذشته فکر کنم توضیح دادم. در هر حال آقای آیت با تقلباتی که انجام گرفت که من در جلسات گذشته توضیح دادم، آقای آیت انتخاب شد. اما بعد از اینکه انتخاب شد، برای اعتبارنامه آقای آیت در مجلس تصویب نشد و به کمیسیون تحلیل رفت اعتبارنامه‌اش. در کمیسیون تحلیل آقایان حائری شیرازی، دکتر احمد بهشتی و خلخالی از اعضای کمیسیون تحلیل بودند. این سنت به اضافه آقای دکتر آیت در حقیقت این کمیسیون 17 نفر داشت که 7 نفر رأی قبول دادن، رأی مخالف دادن و 10 نفر هم رأی موافق دادن. از جمله کسانی که رأی مخالف دادن آقایان حائری شیرازی، دکتر احمد بهشتی، خلخالی و دکتر یزدی بودند. بعد از اینکه این اعتبارنامه‌اش تصدیق شد، آقای خلخالی در یک نامه مشروع و مفصل در تاریخ 14/5/1359 منتشر کرد و در روزنامه‌ها انتشار پیدا کرد و دلایل اینکه چرا به آیت رأی منفی داده برای اینکه در تاریخ بمونه دلایل خودش رو ذکر کرد که من الان دلایلش رو از نامه آقای خلخالی براتون میخونم. البته آقای یزدی هم مصادر کرد، اون هم دلایلی آورد که بعضی از این دلایل شبیه به همه، ولی چون نامه خلخالی کامل تره من 5-6 نکته هست که این 5-6 نکته رو از نامه آقای خلخالی که چرا آقای خلخالی به آیت رأی منفی داده برای شنونده های شما توضیح میدم.
خواهش میکنم.
آقای خلخالی میگه که من قبل از انقلاب نه آیتی میشناختم و نه با این صنف افراد رابطه داشتم. پس از اینکه پیروزی انقلاب، مخصوصا بعد از تشکیل حزب جمهوری اسلامی، کم کم میگه سر صدای از آقای آیت به گوشم رسید، تا اینکه در جریان محاکمات ضد انقلاب متوجه شدم که یکی از افرادی که با مهندس بازرگان و دولت موقت سرسختانه مخالفت میکنه میگه آقای آیته. من متوجه شدم که آیت برای سرسختانه مخالفت میکنه با دولت موقت و مهندس بازرگان. خلخالی میگه که آقای مهندس محلوجی کاشانی چند مرتبه پیش من اومد و صحبت کرد و گفت که آقای آیت هم‌مزاج شماست و حتی میگه روزی منو به خانه آیت دعوت کرد که در اونجا وقتی من رفتم آقای شمس اردکانی سفیر ایران در کویت هم حضور داشت. میگه بعد از اینکه غذا خوردیم و صحبت شروع شد، میگه صحبت به درازا کشید و مخصوصا صحبت ها در مورد دولت موقت بود. میگه که آیت گفت که اصرار داشت که کوشش داشت و اصرار کرد که دولت موقت به درد نمیخوره و میگفت که من از همین حالا از میان اساتید و افراد برجسته لیستی تهیه کردم و مشغولم که در آتیه کابینه تشکیل بدم. پس میبینید که حسب گفته آقای خلخالی این به فکر تشکیل دادن کابینه جمهور شدن یا نخست‌وزیر شدن بوده. بعد آقای خلخالی میگه در کمیسیون تحلیل پس از بررسی و جر و بحث که چند روز متوالی به طول کشید. در کمیسیون 17 نفره 7 نفر رأی مخالف و 10 نفر رأی موافق دادن. میگه من به اون رأی مخالف از جمله کسانی بودم که به اون رأی مخالف دادم. میگه چرا رأی مخالف دادم؟ میگه علتش این بود که چند تا مسئله علیه آیت در کمیسیون تحقیقی بدون تحقیق، میگه من حزب جمهوری رو در نظر نمیگیرم. میگه بدون اینکه من حزب جمهوری رو در نظر بگیرم چند تا مسئله مطرح بود و این مسئله رو عنوان میکنم. میگه اولین مسئله این بود که آقای آیت در سال 47 در بامغان در دبیرستان دخترانه بوده و در اونجا سر کلاس از خاصیت شب زفاف صحبت میکرده و مطالبی از این روی که آخرالامر راجع به شهامت و ماسوبیت صحبت کرده و از یکی از دختران خواسته که بیاید به اون لاش بدهن و آمده و خلاصه او ماش داده است و شده آنچه که شده. میگه من و رفاقای دیگر اون اصرار داشتیم که یه شخص اینجوری نباید وارد مجلس بشه و اونم در دور اول مجلس شورای اسلامی نباید یه چنین شخصی که یه چنین پرمندی داره
بله
وارد بشه. میگه اما اون ده نفر که به نوعی وابسته به حزب جمهوری و اونا کوشش میکردن. میگه که آقای آیت رو اعزاش دادیم به کمیسیون تحقیق. در کمیسیون تحقیق آقای آیت گفت این جریان رو سازمان امنیت برای من درست کرده و حقیقت نداره. آقای خلخالی میگه من در جوابش گفتم که این پرونده رو سازمان امنیت درست نکرده بلکه مقامات دادگستری دامغان تهیه کردن. وانگهی مقامات مرکزی سازمان امنیت موضوع رو پیگیری نموده و پس از تحقیق مکرر آن را درست دانستند، همونجور که من قبلا گفتم.
بله.
میگه ما به آقای آیت گفتیم که اگر سازمان امنیت این مطلب رو در باره شما جلب میکنه چطور فقط در باره تو جلب میکنه اما مطالب که در مورد دیگران اونا جلی نیست اونا درسته؟ چطور تو میگی اونا درسته ولی در مورد خود جلیه؟ چطور میشه که مطالب نوشته شده از طرف سازمان امنیت در باره اشخاصی دیگر مدرک طرد آنها از مجلس و از اداره و وزارتخونه ها میشه ولی درباره آقای آیت اون نوشته ها درست نیست و غلط از آب در میاد؟
بله.
خلخالی اضافه میکنه به حال اون که سازمان امنیت اون رو درست نکرده بود بلکه مقامات دادگستری و شهربانی و آموزش و پرورش دامغان مطلب را صفحه گذاشتن و سازمان امنیت هم پس از بررسی و تحقیق اون گزارش ها رو صفحه برشون گذاشته. میگه که قرار بود که آقای آیت یک گروهی بفرستید در دامغان و این مسئله رو در دامغان تحقیق کنند. در هر حال میگه آیت جمهوری اینها رو چیز کرده بودن، تحقیق کرده بودن و این کسانی که قرار بود برن دامغان و مثلا تحقیق کنن چون مردم دامغان کسانی بودن که این مسئله که حاضر بودن که مسئله رو بگن چون این تحقیق شده بودن از جانب حزب و آیت این آقایون گفته بودن در صورتی ما بیریم دامغان که اینها کتیب بنویسن که ما بریم ببین چقدر میترسیدن در صورتی کتیب بنویسن ما بریم دامغان و اونا هم تعلیم به خط دادن و نرفتن به آنها. این یه مسئله به میگه به این علت من رأی کرده دارم. مسئله دیگه میگه که روش آقای بهایی رو همه میدونن. آقای خلخالی میگه که در دهن زدن اساس اتفاق مرحوم آیت الله مجاهد کاشانی بزرگ و دکتر مصدق رول مهمی را ایفا کرد و وقتی در قتل افشاتون و جریان غار فرور شرکت داشت یعنی بقیه شرکت داشت در نتیجه هر دو را به تحلیل داد و حزب زحمتکشان شاهد ماجرای شکست غم‌انگیز سیاسی اون دوران بود که با دست بقیه ها که در یک طرف شمس قناطابادی و میرشرفی و بقیه و مکی بودند میبینید و اینا تونستن با کاشانی و مصدق رو از هم جدا کنن و کودتا رو به ثمر برسونن. اینا رو آقای خلخالی میگه. میگه آقای آیت حالا میخواد اضافه میکنه آقای خلخالی در سال 59 میگه آقای عیت حالا میخواد با پردستی که خود به مردم بده که تاریخ تکرار میشه، که در یک طرف امام امت خمینی بزرگ و در یک طرف دیگه از بنی صدر قرار داره و اون سعادت که در این میان طرفدار امامه، یعنی آیت تنها طرفدار امامه و حالا که میخواد از فرصت استفاده کنه و در کمال رندی و به خیال خام خود این دو جناح را به هم بندازه و شکست بده. ولی در این دو به هم اندازی چه در نوار، بس نوار منظور نوار آیته،
بله،
چه در نوار و چه در گفته های آیت عزب درست کنیم دستگیرمون میشه و میبینیم تعدادی وکلای مجلس، میگه میبینیم که تعدادی از وکلای مجلس پس از بررسی سخنان او افسوس میخوردن که چرا ما رأی ممتنع به آیت رأی ممتنع دادیم و گذاشتیم این فرصت از دست بره و آیت وکیل بشه.
بله.
نکته دیگه که خلق خالی میگه که چرا من رأی منفی دادم، نکته داشتی میگه، میگه در اسناد ثبات به دست اومده، در اسناد که الان بهش میگن اسناد ملی به دست اومده که این مسئله بود که آقای آیت از کتاب ماموریت برای وطن، ماموریت برای وطن هم که
نوشته
محمد شاه هست، آیت از کتاب ماموریت برای وطن هم تعریف و تمجید کرده و حتی گفته که این کتاب بر اینقدر مهمه که در روی میز جمال عبدالناصر بوده. آقای خلخالی میگه وقتی از آیت پرسیدیم که تو یک چنین چیزی گفتی، میگه که من به مسخره این رو گفتم، ولی آقای خلخالی میگه این دروغ میگه و به مسخره نگفته، لحن کلام و نوشته و بحثی که کرده معلوم میشه کاملا به خاطر تعریف و تمجید از کتاب مسئله رو گفته، نه اینکه به عنوان مسخره کردن کتاب.
بله.
میگه که بعد میگه که بعد از این حرفا که تموم میشه میگه که من نمیدونم آیا کسی باور میکنه که آزمون معدوم هم جلسه آقای آیت بوده. آزمون که ملو به اصطلاح ثبات بوده با آقای آیت هم جلسه بودن، طبق گفته آقای خلخالی که آقای آیت گفته نه یک آزمون دیگه بوده. میگه هرچی تو باور کردی منم باور میکنم. میگه مگر اینکه میگه آیا کسی باور میکنه که آزمون معدوم هم جلسه آقای آیت که در پرونده ذکر شده که یک آزمون دیگریه و یک منوچهر اصفهانی دیگری و لابد با شناسنامه شماره یکی که یکی که میگه لابد شماره شناسنامه شماره یکی
بوده
اهل اصفهان و دیگری اهل تهران، اگر شما باور میکنید ما هم باور میکنیم. و از کلخاله میگه آزمون همون آزمون معرفه نه کسی دیگه.
بله.
بله. در پایان نامش آقای خلخالی میگه که این برداشت من از شخص آیت و این هاست و در این مسئله هیچ گونه کاری با حزب جمهوری اسلامی نداریم و نباید خلط مبحث بشه و روی این اصله و با این دلایل من باید رأی کبود دادم و روی رأی خودم هم ایستادم همین الان.
بله.
و بیه این دلایل رو هم آقای دکتر یزدی در مصاحبه خودش که در روزنامه منتشر شده که چرا باید رأی منفی داده عنوان کرده. بنابراین این مختصر از پرونده گذشته آیت لازم بود که بدونید که تیپن چه تیپی بود،
چه تیپی بوده و چه نوع افکاری داشته و چگونه میاندیشیده.
بله دیگه.
بله.